تو عبارت بوده از تغییر وقت شام و نهاره. خب من تغییر ندادم، تغییر ندادم. من این فکر کردم که هر وقت طبیب به من گفت که چربیت زیاد شده، خونت زیاد شده، احتیاج داری رژیم میگیرم و بعد به همون نتایج قطعی علمی میرسم. و تو نه، گاهی بوده که باید 4 ساعت یک مرتبه قضا میخوردی، روزه گرفتی، نزدیک بوده که کلم لغ بشی. ما همین نتیجه رو فقط از روزه تو گرفتیم، دیگه نتیجه دیگه نگرفتیم. برای که بعد از ماه رمضان درست همون اعمال رو انجام میدادی، همون فکر رو، همون آدم و همون اندیشه بودی که پیشش یک ماه فقط از دست رفت وقت تو و وقت من که زندگی و قضا و اینا همه در هم بر هم شده بود. یک روزه است. حج، آمدم پیش تو و با تو به حج آمدم. شبیه این حرف رو در حج پیرانسال زدم، گفتم من نه واعظ کاروان هم، نه روحانی کاروان، نه هم پیش وای شما هیچی و نه هم حاجی مثل شما. آمدم از طرف اون نسلی که به حج و به روزه و نماز و ابراهیم و پیغمبر و خدا و وحی و الهام کار نداره و بیگانه شده، از طرف اونا آمدم به شما بگم که آمدین اینجا چیکار کنین و اصلا ببینم که آمدین شما چیکار میکنین. دیدم وارد شدین، از روی یک چیزی خوندین، با جت بوئینگ 707 وارد فرودگاه جده شدین، بعد اون کاتالوگ حج رو در میارین ازش بخونین. نگاه میکنم میبینه نوشته که وقتی که وارد میشوی از شطور پیاده میخواهی بشوی، اول پای راستت به زمین بگذار. تا آخرش خوندم، دنبالش آمدم، دنبالت آمدم، دیدم رفتی به مدینه، رفتی به مدینه، اونجا شروع کردی جلو مسلمان های دیگه زیارت نام خوندن برای کسانی که اصلا نمیشناسی تو کیان. فقط توی این زیارت نامه فوش و لند بود به رفقای مسلمان دیگره. و بعد دیدم اول نماز که شد در مسجد پیغمبر بانگ نماز بلند شد، دیدم که کاسب و رفتگر و دکاندار و عالم و سیاه و زرتوس و عرب و ترک و همه از همه جای دنیا آمدن به اونجا، همه با یک فرمان و با یک آهنگ در مسجد پیغمبر اسلام به صفی استادن، صفی که تمام شهر مدینه رو پوشنده. و ناگهان میبینم یه عده عظیم بر از اون بر از اون بر کفشاشون دستشون با یک سرعتی فرار میکنن که گویی مگسن که از امشی در میرن. چرا؟ برای این که با اینا نماز نخوانن و صف به هم میزنن و اینا هم به اینا به عنوان یک مذهبی که اصولا با نماز در مسجد پیغمبر مخالفند نگاه میکنن. اینا برای چی آمدن؟ برای آمدن که توی مسجد پیغمبر به اصحاب پیغمبر و همسر پیغمبر فوش بدن، بعدم وقت نماز که شد دارن برن تو هتلشون پرتقال لبنانی بخورن. اینجور تصوریست که شما به عنوان مظهر مذهب علی آمدین برای جامعه و امت اسلامی خودتونه و علی رو بشناسونه. این که شیعته و خود همون مسلمان های دیگرش هم میبینن این همه وسواس برای این که در موقع طواف این شانه راستش مستقیما با نوک راست کعبه تماس پیدا کنه. اگر یک کمی عقب بره، یک کمی جلو بره، آپولو منفجر میشه. تکنیکی اصلا، تکنیکی دیگه نمیشه اصلا، به کلی باطل از اول. این همه وسواس برای این کاری آقا به خرج میده و همین آدم میبینم که در 4 قدمیش مسلمانهای هم عقیدش ره دارن یهود توی خانه های اینها میان و بیناموسی میکنن و خانه رو با زن و بچه منفجر میکنن و میرن و این نه تنها ککش نمیگیره، اصلا اخبار رو گوش نمیده. ما چه کار داریم آقا؟ هر کس باید خودش رو نجات بده، خودش رو اصلاح کنه. یک نفری در یکی از این کاروان ها میگفت که یک داستان عجیب من شنیدم. یک مرتبه دیدم پتوی من نیست، هرچی این بر اون بر گشتم پیدا نشد که نشد، ولش کردم رفتم یکی از اون پتوهایی که قول یکی از رفقا از پشم کلاغ ساخته شده از اونها خریدیم. رفتیم به عرفات که اونجا هر کس به یک پتوی داشته باشه، پتو می شناختن. گوشش یواشکی نوشته بودم و متوجه نشده بود. نگاه کردم دیدم این بابا که پتوی من بلند کرده تمام این نخهای حاشیه پتوره به زحمت کنده، چون یکی از مناسک حج اینه که دوخت حرامه. دوخت دیدم همه این حج تو که یک جهادیست، تو را در همون لحظه اوج کارت از خودت و از پتوی من غافل نمی کنه. حالا میگی این استثنائی، بله راستی استثنائی، اما توی سعی رفتم دیدم مؤمنین دو نفر دارن با هم صحبت میکنن در حالی که سعیم میکنن، سعی که به قول جلال آل احمد میگفت که اون کسی که اصلا احساسات مذهبی نداشت موقع، میگفت وقتی که اول رفتم و سعی اول دوم برام یک چیز مزرکی جلوه کرد، سعی سوم سعی چهارم چنان منفجر شدم و چنان احساس هیجان اشتعال کردم که دیدم تحمل برام مشکله و آرزو کردم که این سرم به این سنگهای مصعب بزنم تا بترکه. در چنین جایی دیدم دوتا حاج آقا، یکی از همین پدر و یکی از همین نسل، در حالی که سعی میکنن با او تنبونای خاص و هر وله میدن داد میزنه به رفیقش که حاج من نمیدونم فلان، بعد اون چی میگی؟ میگه که ما یک چیز فهمیدم. چی فهمیدی؟ با او اینه که اینهای دیگه که مثل ما طواف و نسا نمی کنن وضعشون خیلی خرابه ها. چون هر کس طواف و نسا نکنه اصلا زنش بلا فاصله به صورت الکتریکی طلاق میشه برش تا آخر عمرش، و بنابراین این زن نامحرمه و بعد اگر با اون زندگی بکنه و بچه بیاره اشکال داره. کشف آقا، در همین سعی میرفتم. یکی از همسفران من که یک تحصیل کرده یه بسیار روشن فکر بود و بعد برای اولین بار میگفت احساس کردم که چقدر این حج توش عمق وجود داره و اسلام درش اندیشه و معنی وجود داره و به شدت تأثیر این همه معنویت و این همه احساس و این همه اندیشهی که و این همه مسئولیتی که حج بر روی آدم آگاه میگذاره تحت تاثیر قرار گرفته بود. ولی در ذهن میگفت که یک مرتبه در حالی که یکی از همون دفترها رو با کرده بود از من پرسید که اینجا یک چیزی نوشته. گفتم چی نوشته؟ گفت نوشته که در سعی چهارم روی پله چهارم صفا اگر بیستی این جمله ها رو بخونی آد پولدار میشی. آقا اون موقع راسته پولدار میشی، درستم هست، راشن همینه، اما اونجا جای اینه که یک انسانی که بدو عشق ذوب میشه، جای اینه که به فکر این بیفته که در اینجا یک راهی پیدا کنه که بعد پولدار بشه، پولدارم میشه. تو خود آقای نویسنده واقعا از هیچ کس پول نگرفتی، هیچ کاری برای پولدار شدن نمی کنی، فقط سال یک مرتبه روی همون چاپله را میشی یا میری میخونی پول دار میشی؟ سر خودت پول نداری پس؟ من پدر مادر از این تاریخ میدونم که پول دست نمیاد، میدونم که این دین توره و امثال توره وادار میکنه که راه پول دار شدن و راه سعادت و برخورداری مادی اینه، ولی من میبینم که در همون حال ثروت توره و ذخایر و منابع توره میبرند و تو اصلا به اونا به عنوان ذخایر دنیا میگی ارزشی ندارد. نمیفهمی هم و من میدونم که راه پول دار شدن اینه که پولی رو که دارم نگه دارم و ثروت خودم رو از دست دشمن بگیرم و برای پول دار شدن علم، تکنیک، تجهیز اندیشه و شعور و کار منطقی لازمه. تو از او راه داری میشنم، تو هر سال و هر ماه و هر هفته و هر شب و روز برای داستانی به نام کربلا و حسین گریه کردی و گریه میکردی. من نمیدونستم که و نمیدونم که اون داستان چیه، تو هم نمیدونستی. هر وقت ازت پرسیدم یک چند تا یک چیز کلی مبهم گفتی که اصلا نفهمیدم چی بود. خودتم چون نمیدونستی میگفتم امام حسین برای چی اصلا کشته شد، میگفتی که خودش رو فدای امتش کرد. یعنی چه فدای امتش کرد؟ یعنی این که خودش رو اونجا به کشتن داد تا در روز قیامت از امتش شفاعت بکنه. گفتم این که بابا حرف مسیحی هاست در باره حضرت مسیح که میگن بعد از اینکه آدم او اشتباه کرد بعد مطرود شد به زمین تبعید شد، دیگه اینا نمیتونستن بنی آدم برگردن به بهشت. همونطور که برای بخشش گناه انسان باید قربانی کنه، مسیح خودش برای خدا قربانی کرد تا انسانها بعد از او دیگه راه نجاتشون از زمین و بازگشتشون به بهشت باز بشه و خداوند از خطای آدم و فرزندانش بگذره. یکی همونه که پس این امام حسین هم که خودش زندگیش و خانوادش همه رو با این شکل نابود کرد برای زندگی من و تو نبود، برای اینکه از زیر بار ستم و ظلم و بیعت دروغ و جور خلاص بشه پیروش نبود، برای این بود که ما اینجا گناه بکنیم و بعد برو گریه بکنیم در قیامت از ما شفاعت کنه، در دنیا به درد ما نمیخوره. من پدر مادر به دنبال کسی و کسانی هستم که در این دنیا من نجات بده و از من شفاعت کنه. چه نتیجه داشت این کربلای تو؟ تو به من یک کتابی نشون دادی، گفتی اینجور نوشته، من خوندم، الانم هست چاپش، خوندم، نوشته که تمام نهضت کربلا و حسین و قیام او خیلی ارزش داره. این ارزشاش دو جوره، یکی مادیه یکی معنوی. خب بسیار خب، من حالا یک آدمی هم که نهضت‌های دنیا رو دیدم، از انقلاب کبیر فرانسه و نهضت‌های مترقی و غیر مترقی و همه دنیا رو دیدم، میشناسم، با همه مکتب‌ها آشنا هستم، و حالا تو این کتاب به من دادی که قیام امام حسین ارزیابی کنم و بهش معتقد بشم و قانعم بکنه. نوشته خیلی این قیام ارزش داشته برای همه انسان ها. چی؟ دو جور این نتیجه ها، یک عده نتیجه های معنویه، یه عده نتیجه های مادی. نتیجه های معنویش رو بگم، اونجا نوشته که دادن به من بخوانم و معتقد بشم به راه پدرم و مادرم. اونجا نوشته که تمام این نتیجه های معنوی امام حسین رو من بزرگترینش میگم. خیلی داره یکیش که اصلا مهمتر، اگر یه عده محقق جمع بشن یک لیستی تهیه کنن از اسم زنها و مردهایی که به خاطر گریه بر امام حسین در روز قیامت به بهش رفتند، اون وقت از چند میلیارد تجاوز میکنه. یک نتیجه معنوی. نتیجه مادیش از این مهمتره. نوشته که همه اقتصاددانان غرب تعجب میکنن از این همه نتایج اقتصادی قیام امام حسین. یعنی لابد دیگه باز این جهانیه، برای این کار میکنه، نجات میده از این فقر اقتصادی. سیه این همه زائری که هر سال میروند از نقندر و از سبزوار و از محمد آباد و اینها به کربلا، اینها از ولایت خودشون یک مقدار کالا و جنس اینا برمیدارن میبرن به کربلا، اونجا میفروشن، از پولش یک مقدار اجناسی از کربلا میخرن میارن به ولایت خودشون، بعد در اثر این صادرات و واردات و نقل و انتقالات اقتصادی یک جریان مادی اقتصادی به وجود آمده که در جهان بی سابقه است. گفتم این چه تنگ چشمی است که به این چه جور دینی است که تره این اندازه بینش نداده، بینشی چی چشم نداده که نگاه کنی و ببینی اقلا یکی از کمپانی های تجارتی ژاپن چقدر صادرات واردات داره در دنیا، که تو حالا از اون بیچاره کربلایی که یک خرسکی از اون نوگوندرش برداشته برده اونجا شیشتمندین فروخته 7-8-10 تا مهر و تسبیح برداشته آورده، چشمت گشاد شده که این همه صادرات واردات در جهان چقدر زیاده، و بعد خیلی هم منت بر امام حسین بگذاری که واقعا خوب بود تو شهید شدی و این همه نقل و انتقالات اقتصادی که بشریت ازش این همه برخوردار میشه و این همه مهر تربت ما داریم، این ارزیابی تو بوده، این ارزیابی تو. تو یکی از اصولی که به من گفتی توسل بود. من بردی در یک مجلسی گفتی این مجلس یکی از آدمای روشن فکر هم تیپ شما صحبت میکنه، به درد تو میخوره. ما رفتیم درباره توسل صحبت کرد. این به من یادم پدر مادر که فرمود یک آدم بسیار خشنی بود، 99 تا آدم رو کشته بود. چرا کشته بود؟ جنایت های زیادی کرده بود. به یک آدمی گفت که من یه من جنایت کردم، آیا میتونم یک جوری شفاعتی توسلی بکنم که نجات پیدا کنم و خدا منو ببخشه؟ گفته بود نخیر نمیشه. پوری تسبیده بود گردنش زده بود. به یکی دیگه اون گفته بود اینجوری نمیشه، باز گردن اونم زده بود. تا 99 نفر که گفته بودن برای تو این شکلی نمیشه توسل کرد و شفاعت نمیبخشه خدا به ایسادگی. صدو میرسید، میدونید که اون 99 نفر در اثر امر به معروفه که ایها را کردن و نهی از منکر کشته شدن. گفت بله راه داره، بله میشه. ترسید دیگه، مقصدش رند میشد، درست میشد دیگه. گفت بله میشه. گفت آن راستیه. گفت توی این ده بالا مردمش آدم های صالحی هستن، تو ده بالا اونجا میری با مردم صالح اونجا که توی مسجد هستن میشینی، و وقتی که اونا دعا کردن تو هم توی مصلحین و صالحین دعا میکنی و خداوند چون همینجوری غالبی عدل اصلا عدلش رو همجوری یک پارچه ور میداره توش هرچی هم باشه سال نداره میبخشه، تو هم اون تو میبخشه دیگه، بعد میگه مرسی، این رو زنده میگذاره. میره به اون ده، میخواد بره به اون ده، وسط راه نفله میشه میمیره وسط راه ده. شب خواب میبینن، میپرسن، میبینن این آقا وضعش خیلی خوبه، با این که هنوزم بوده نرسیده. میگن که چجوری شد تو اصلا ولت کردن؟ نگو بله ولم کردن. گفتم چی شد؟ گفت خود ما آمد و نکیر منکر اینا چسبیده بودن که این راه نداره، نمیشه، نیامده خودش نرسنده به تهکه، دعا نکرده که. بعد قرار برای گذاشتن که برن گز کنن از ده خودش تا این ده مصلحین و صالحین. اگر به این ده صالحین نزدیکتر بود خب جز صالحین بخشیده میشه، اگر به اون ده نزدیکتر بود جز اون فاسقینه دیگه بخشیده نمیشه. نگاه کردن دیدن یک دو وجب ما ایبر آمدیم، بله ما کردن. یک جای دیگه هم رفتم، این پسر میگه، دخترم میگه، دختر میگه تو منو برده به یک مجمع دینی و مذهبی، او هم راجع به شفاعت صحبت کرد. بعد گفت که یک روز عاشورایی بود، اینا همه هست، اینا همه هست از تو همه جامعه همه شنیدین بیشتر از من. یک روز عاشورایی بود در یک جایی، همه مردم داشتن در مجالس و محافل گریه میکردن. یک زن بدکاره کثیفی بود که معروف بود، معروفه بود توی اون محله. یه عده از مشتریهاش آمده بودن همون روز، این اتفاقا میخواست برای اینا غذا درست کنه و سروساتی کبریت نداشت، آمد به مجلس همسایه که اونجا روزه بود و شعله میدادن. از خانه همسایه گفت که اجازه میده یه ذره آتشی چیزی من ببرم برای مطبخم. گفت که ببر. این رفت توی آشپزخانه، اونجا زیر دیگ آتشش یه خورده خاموش شده بود و روش خاکستر نشسته بود. در حالی که بالا روزخان داشت راجع به قتل امام حسین و گودی قتلگاه میخوند، این پف کرد، پف کرد، خاکستر تو چشمش نشست، چشمش آبزنه گرفت و بعد خواب دیدن که در اعلا قرب بهش با زنان پاک دامن محشور شده. گفتن چی بود؟ گفت به خاطر این که در سوگواری امام حسین من یک قطره اش از چشمم افتاد، گفتن برو دنبال کاره راحت. من دنبال مذهبی هستم که برای یک قدم من، برای یک عمل من مسئولیت از انسان میخواد. اگر چنین مذهبی نیست، من هیچ مذهب مکتبی رو پس نمیپذیرم.